11 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم. امروز پنجشنبه 11 دی ماه و برابر است با 31 دسامبر سال 2020 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز میکنیم با آخرین صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. آقای روحانی گفته است هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ میگوید.
باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفته.
با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد دولت این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران، نزاع‌های داخلی در ایران هم شدت یافته است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منتقدان دولت را متهم کرده بود که به طرف‌های غربی به گفته او گرا می‌دهند تا با دولت حسن روحانی گفتگو نکند. بهار سال آینده ایران شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که نیروهای اصولگراتر و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست بالا را خواهند داشت. در خبری دیگر، وزارت بهداشت ایران با تایید تولید واکسن کرونا به طور مشترک با کوبا اعلام کرد که مذاکرات نهایی در این زمینه با سفر افرادی به این کشور انجام خواهد شد. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در این باره گفت:
تولید مشترک هم ایران و کوبا بالاخره به نظرم یک مسیر بسیار خوبی داره طی میشه. دوستانی دارن تشریف میبرن کوبا، بشینن مذاکره نهایی انجام بدن و انشالله با انتقال تکنولوژی با این واکسن مشترکی که انشالله میتونه تهیه بشه.
در همین باره کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران گفته است که کوبا تنها کشوری است که ایران پروژه تولید مشترک واکسن کرونا را با آن دارد و قرار است فاز سوم تولید این واکسن در قالب انجام آزمایش انسانی بر 50,000 نفر در ایران انجام شود. آقای جهانپور گفته است که انستیتو پاستور ایران پیشتر با کوبا همکاری مشترک در تولید واکسن داشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون اظهارات متفاوت و در مواردی متناقضی درباره تولید و خرید واکسن خارجی کرونا داشتند. خبرها را ادامه میدیم با چند خبر دیگر درباره آخرین‌های کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران جان باختگان 24 ساعت گذشته بیماری کووید 19 را 128 نفر و تعداد مبتلایان این مدت را نزدیک به 6400 نفر اعلام کرد. سیما لاری روز پنجشنبه گفت که مجموع تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در ایران از 55000 نفر فراتر رفته و تعداد مبتلایان هم به بیش از 1,225,000 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با تردید برخی کارشناسان داخلی و بین المللی روبرو شده است. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با خطرناک توصیف کردن کیفیت هوای نقاطی از شهر تهران خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس شاه‌سونی روز پنجشنبه گفت کیفیت هوا در شهرهای کرج و اصفهان هم شرایط مشابه تهران را دارد که به گفته او علت آن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌هاست. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. چند خبر دیگر رو با آگاهیتون میرسونم. دادگاه تجدید نظر استان تهران 9 شهروند بهایی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ بهاییت جمعاً به 9 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، این افراد حد فاصل شهریور تا آذر 1397 توسط نیروهای امنیتی در شهرک اندیشه کرج بازداشت و بعد از چند ماه با تودی قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. محمد جواد ظریف در واکنش به اعزام بمب‌افکن‌های پیشرفته آمریکا به منطقه در توییتری نوشت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما به شکل آشکار و مستقیم از مردم، امنیت و منافع حیاتیش دفاع خواهد کرد. مقام‌های شورای امنیت ملی افغانستان و سفارت این کشور در ایران به انتشار فیلم سیلی خوردن یک زن افغانستانی از یک مأمور انتظامی در اردوگاه پناهجویان استان تهران واکنش نشان دادند. و سرانجام این که محمد حسن رضایی کودک مجرمی که به اتهام قتل یک شهروند دیگر به اعدام محکوم شده بود صبح پنجشنبه 11 دی ماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد.
سپاس محمد زرقامی. خبرها و گزارش‌ها رو همچنین میتونید بر روی وبسایت radiofarda.com در این اینترنت پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی با آنها خواهیم پرداخت. اجرای حکم اعدام برای یک کودک مجرم بامداد امروز پنجشنبه در ایران.
کل پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک پرونده بسیار سیاه هست، ولی اعدام کودک مجرمان یکی از سیاه‌ترین قسمت‌های این پرونده سیاست.
حکم 11 سال زندان برای یک مترجم عضو کانون نویسندگان. نگاهی داریم در این مجله به این حکم.
آنچه در پرونده به عنوان مصداق‌های مادی جرم آمده است که ترجمه یک کتاب و شرکت در یک تجمع برای اعتراض به رفتاری است که با کردها در سوریه شده، هیچ یک از این دو رو مصداق این سه تا ماده نمی‌دانم.
و هشدار در مورد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روزهای آینده در 9 کلان شهر ایران.
میزان آلاینده و آلودگی در کلان شهرها تقریبا در همین سال جاری چندین دفعه تکرار شده. در همین دوره اخیر بیشتر از یک هفته تا 10 روزه که مرتب داره این تکرار میشه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. این مجله خبری رو با موضوع همگیری کرونا در ایران و جهان شروع می‌کنیم. در ایران مقامات بهداشتی همچنان هشدار میدن که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده هست و رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی. کیانوش فرید همکار ما با ما روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، درود بر تو، از آخرین خبرها در ایران بگو.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب باید بگم که به قاعده همه این ماها و هفته ها که هر روز از آقای زالی میشنویم، باز هم با آقای زالی شروع میکنیم. دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا امروز دوباره صحبت کرده که اکنون وضعیت تهران از لحاظ کرونا نارنجیه و تمام محدودیت هایی که تا الان و بر اساس مصوبه شهرهای نارنجی اجرا میشد همچنان تا هفته آینده ادامه داره و تمدید شده. از محدودیت‌های شبانه میگه از ساعت 9 شب تا 4 صبح که در تهران ادامه خواهد یافت و همینطور میگه که در واقع مطابق صحبت‌های ستاد مقابله با کرونا این محدودیت‌ها در شهرهای زرد هم اعمال میشه. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز کیان از بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا در 4 شهر ساری، آمر، رامسر و سوادکوه شمالی در استان مازندران خبر میده و گفته که اینها از نارنجی به قرمز تبدیل شدن. هرچه من باید تاکید کنم اینجا که در همین 3-4 روز اخیر که من خبرها رو مدام دنبال میکردم، خود نمایندگان اونجا، تمام اساتید دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی اونجا چندین روزه که دارن میگن اون منطقه وضعیتش وخیم و قرمزه. حالا امروز وزارت بهداشت رسماً اعلامش کرده. از اون طرف در واقع مسئله پروازها به کشور بریتانیا که همونطور که میدونی به خاطر این ویروسی که جهش یافته بسیاری 50 کشور پروازهاشون رو در واقع لغو کردن، ایران هم لغو کرده بود. امروز تا 14 دی ماه هم باز پروازها رو اعلام کردن که ممنوع خواهد شد و احتمالاً گفتن اگر که ستاد ملی مقابله با کرونا بخواد باز همین تعلیق تمدید خواهد شد. و ما از همه اینها گذشته در هفته‌های اخیر بحث‌های فراوانی درباره خرید واکسن خارجی مطرح بود. همونطور که می‌دونی برخی از مقام‌های حکومت به ویژه نمایندگان مجلس خب خواستار اولویت دادن به تولید واکسن داخلی شده بودند، ولی خب حالا به هر حال خودشون هم می‌دونن که نمی‌تونن اکتفا کنن و اصلا به این واکسن داخلی، و این دفتر رئیس جمهور ایران گفته که قرارداد خریدی رو داره برای 16 میلیون و 500 میلیون دوز واکسن خارجی خارجی از طریق برنامه کوواکس و میگه برای خرید 4 میلیون دوز واکسن از چین هم اقدام کردن. آقای واعظی در واقع صحبتش اینه که علاوه بر خرید واکسن از کوواکس و چین، در حال مذاکره با روسیه و هند برای خرید واکسن هستن. علیرضا رئیسی همونطور که محمد در اخبار گفت از اعزام یک تیم برای مذاکره با مقام‌های کوبایی و جلب موافقت اونها برای انجام فاز سه واکسنشون در کشور ایران میگه که روی 50,000 نفر داوطلب احتمالاً در بهمن و اسفند آزمایش میشه و این صورت میگیره. اما فرنا نکته‌ای که من میخوام بگم و تموم کنم اینه که این واکسنایی که میخوان در واقع ازش صحبت میکنن، چه از کوبا یا اونهایی که دارن میگن میخوان بخرن، هیچ کدام واکسن چینی حتی مجوز سازمان بهداشت جهانی رو هنوز نگرفتن و در مرحله مطالعاتی هستن.
کیانوش، میدونی که کمی بیشتر از 7 ساعت به آغاز سال 2021 هست و گرد همایی ها و جشن ها هم در اروپا متقابلا به راه هست. این گونه جشن ها در شرایط کرونایی چگونه خواهد بود؟
خب بله دیگه، در واقع امسال با همه این که هر سال خب در اروپا مشاهده بزرگترین گرد همایی هستیم که مردم از بعد از ظهر از خونه هاشون شروع میکنن و 12 شب به کوچه ها و خیابونا میان برای آتش بازی که رسم دیری نشونه با فشفشه و راکت، مردم و دولت همه هزینه میکنن برای این شب. امسال اما تمهیدات زیادی شده، دولت ها میترسن و از مردم خواستن که با پروتکل های بهداشتی تو خونه ها بمونن، وضعیت قرنطینه رو نشکنن. فرانسه 100,000 پلیس رو برای مقابله با گرد همایی امشب گذاشته. استرالیا که یکی از زیباترین آتش بازی ها رو داره هر سال، امسال تبلیغاتی گذاشته. عکسایی که منتشر شده میبینی که چقدر خلوته سیدنی مثلا، و آتش بازیشون هم که همیشه 12 دقیقه بوده در واقع کوتاه کردن. و به هر حال همه جا در چک، اروپا، همینجا که من هستم لندن، همه جا در واقع بنابری نیست که امشب چنین اتفاقهای زیاد بیفته و همه قرار است تلویزیون بیشتر و در خانواده خودشون این شب رو در واقع به استقبال سال نو برن. من هم در پایان در واقع گزارش امروزم سال نو رو با شادی و سلامتی آرزو میکنم برای همه مردم دنیا به ویژه فارس زبانم.
خب سال نو خوبی هم تو داشته باشی. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرها رو در ارتباط با ایران ادامه می دهیم. محمد حسن رضایی، کودک مجرمی که در یک پرونده دعوای گروهی به اتهام قتل یک شهروند دیگر با چاقو به اعدام محکوم شده بود، صبح امروز پنجشنبه 11 دی ماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد. آقای رضایی در هنگام وقوع این دعوا 16 سال داشت و از سال 86 تا کنون در بازداشت به سر می برد. در این ارتباط در گفتگویی که ساعت پیش با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ داشتم، نخست از او در مورد پرونده محمد حسن رضایی پرسیدم. محمود امیری مقدم:
آقای رضایی، خب تقریبا مثل تمام کودک مجرمانی که در جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر اعدام شدند، به اتهام قتلی که در واقع وقتی که 16 سالشون بود اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شدن. در این پرونده هم صحبت از اعتراف زیر شکنجه هست و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم ایشون گفتن که من قتل رو انجام ندادم بعدن، ولی به زور اعتراف کردن و متاسفانه جمهوری اسلامی ایشون رو اعدام کردن، با وجود اینکه اعدام کودک مجرمان یک عمل مجرمانه است بر اساس قوانین بین‌المللی. قرار بود که حدود 2 هفته پیش اعدام اجرا شه، ولی این حکم برعقب افتاد احتمالاً بر اثر واکنش بین‌المللی، ولی متاسفانه این بار اعدام صورت گرفت و ما فکر میکنیم که حتی انتخاب زمان این اعدام هم در واقع آخرین روز سال میلادی و وقتی که توجه دنیا به مسئله سال نوست و کسی به مسائل حقوق بشر و اخبار توجهی نمیکنه، اون موقع این اعدام رو اجرا کردن. در صورت این بر اساس قوانین بین‌المللی یک جنایت محسوب میشه.
خب آقای امیری مقدم، میدونیم که از سال 1372 به این سون جمهوری اسلامی ایران هم از اعضای کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست و با توجه به مواردی که شما گفتید تشدید این تکرار شده دائما. اساسا این کار زیر پا گذاشتن حقوق بشر محسوب میشه و این کنوانسیون جهانی حقوق بشر به طور کلی چه کار میتونه بکنه و این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا امیدی هست که راهی برای توقف اعدام کودک مجرمان در ایران وجود داشته باشه؟
راه که 100% هست، ولی خب من فکر میکنم که اگه برگردیم تا نگاهی بکنیم به این 40 سال گذشته، میبینیم که در چند مورد جمهوری اسلامی گامهای مثبتی برداشته. برای مثال یکی اصلاح قانون مواد مخدر هست که منجر شد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین بره، ولی خب این رو در واقع بر اساس فشار شدید بین‌المللی این کار انجام دادن. من فکر میکنم که همونطور که شما اشاره کردین، مسئله کودک مجرمان خب یک مسئله بسیار حساس است. شما فکر کنین در این 30 سال گذشته بیش از 70% همه کودک مجرمانی که در سراسر جهان اعدام شدن در جمهوری اسلامی اعدام شدن و در حال حاضر جمهوری اسلامی تنها کشوری است که اصرار می‌ورزه به اعدام کودک مجرمان. باید فشار بین‌المللی بیشتر بشه و همچنین جامعه مدنی داخل کشور. حالا خب یک مشکلی که هست اینه که جمهوری اسلامی در واقع مثل موارد دیگه از شریعت و دین اسلام استفاده میکنه. مثلا وقتی که به همین کنوانسیون حقوق کودکان که اعدام یا حبس ابد برای افرادی که جرمی رو در زیر 18 سالگی مرتکب میشن کاملا ممنوع میکنه، آخر اون بند قانون نوشتن که مگر مواردی که با شریعت اسلام مغایرت داره، یعنی در واقع به بهانه شریعت و بهانه اینکه سن بلوغ افراد بر اساس شریعت 15 و 9 سال هست، 15 سال برای پسرها 9 سال برای دخترها، در واقع با این بهانه این اعدام رو ادامه میدن. ولی ما میدونیم که مسئله سن بلوغ و شریعت اینجا نیست، چون که در خیلی موارد دیگه سن بلوغ، چون فکر کنید مثلا برای گواهی نامه یا برای پاسپورت فقط باید 18 سالش باشه، چطور برای، یعنی که برای، چون که میگن که به رشد عقلی نرس، ولی برای مسئولیت کیفری و برای اعدام که غیر بازگشت هست و بیرحمانه ترین مجازاتی است که وجود داره، اون موقع سنشون باید پایین بره. من فکر میکنم که فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف مردم در داخل ایران، چون واقعا این یک، حالا کل پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک پرونده بسیار سیاه هست، ولی اعدام کودک مجرمان یکی از سیاه ترین قسمت های این پرونده سیاه است. در حال حاضر تنها کشوری هستیم در دنیا که این احکام رو اجرا میکنه.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ. و خبرها و گزارش ها رو در مورد ایران ادامه میدیم. آرش گنجی، یک مترجم عضو کانون نویسندگان ایران، به تازگی به 11 سال حبس محکوم شده است. در صورت قطعی شدن حکم بدوی علیه آرش گنجی، 5 سال آن قابل اجرا گزارش شده. ناصر زرفشان، وکیل مدافع آرش گنجی، در مورد حکم صادره به رادیو فردا میگوید.
آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، مترجم کتاب‌هایی چون مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی نوشته شتفان انگل، که 1 سال پیش پس از نزدیک به 1 ماه بازداشت با 450 میلیون تومان وثیقه موقتاً آزاد گردیده بود، حدود 6 ماه قبل به دنبال بالا رفتن مبلغ وثیقه‌اش به 3 میلیارد تومان مجدداً بازداشت و بعد از 1 هفته با تأمین وثیقه جدید باز موقتاً آزاد شده بود. ناصر زرفشان، وکیل مدافع آرش گنجی، در گفتگو با رادیو فردا اتهامات موکلش را عمدتاً مربوط به انتشار کتابی درباره کردها در سوریه می داند.
لب پرونده‌ای که علیه آقای گنجی تشکیل شده است مربوط است به ترجمه کتابی زیر عنوان کلید کوچکه در واقعی بزرگ، که این کتاب مجموعه مقالاتی است پیرامون جنبش مردم کرد به خصوص در سوریه، البته از ناحیه کسانی نوشته شده که همدلی با جنبش مردم کرد دارند. اما عناوین سگانه اتهامی در کمال تعجب عضویت در گروه های معامله به ملک، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده.
حکم بدوی 11 سال حبس آرش گنجی در صورت تایید در مرحله تجدید نظر 5 سالش قابل اجرا خواهد بود. ناصر زرافشان وکیل آرش گنجی در گفتگو با رادیو فردا دفاعیات در پرونده وی را چنین تشریح می کند.
ما استدلال کردیم که اولا نص صریح ماده می گوید اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر. در پرونده موکل من یه نفر متهمه، یک نفر نمیتونه با خودش اجتماع کنه. وقتی دو نفر یا بیشتر در متن ماده صریحاً آمده، استناد به این ماده 610 که مبنای یکی از محکومیت هاست 5 سال از این 11 ساله کاملا بیجاست. در مورد تبلیغ علیه نظام گفتیم حتی اگر در این کتاب همدلی نسبت به جنبش مردم کرد در سوریه نشان داده شده باشد و له علیه کسی باشد، این تبلیغ علیه سوریه است یا تبلیغ علیه ترکیه است. ماده 500 قانون جزای اسلامی موضوعش تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه. ما مدافع منافع سوریه یا ترکیه نیستیم به موجب نص صریح این قانون. بنابراین ماده 500 یعنی دومین اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هم منطقا پایه‌ای ندارد. و در مورد عضویت در گروه های معاند، منظور گروه های کردهای سوریه است که از همه اینا موثق‌تر بود، برای اینکه ما استدلال کردیم گفتیم در مقطعی که اینها علیه داعش در سوریه می جنگیدند و اولین نیرویی بود که شکست قطعی رو به داعش اونجا وارد کرد، تمام مردم ایران همدلی داشتند نسبت به کردهای سوریه. صرف شرکت در تظاهراتی که علیه ترکیه مثلا در تهران به سود مردم کرد اینجا تظاهرات مسالمت آمیز و آرام برگزار شده یا ترجمه یک کتاب مصداق هیچ یک از این جرائم سگانه نیست. اما متاسفانه 5 سال بابت عضویت در گروه های معاند و ملحد، 5 سال تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی خارجی کشور و 1 سال به عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رأی صادر شده که خب البته ما به رأی اعتراض و درخواست رسیدگی تجدید نظر خواهیم کرد.
فشارهای جمهوری اسلامی علیه کانون نویسندگان ایران همواره جریان داشته است. پیشتر یک منشی دیگر کانون نویسندگان منیژه نجم عراقی به 1 سال حبس و 3 عضو دیگر آن کانون رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین هر یک به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال حبس محکوم شده اند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدیم. در مورد حکم 11 سال زندان برای آرش گنجی عضو کانون نویسندگان ایران که در این گفتگو در این گزارش با ناصر زرافشان وکیل مدافع آرش گنجی نیز گفتگو شده بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گزارش ها رو پی میگیریم. در ایران موضوع آلودگی هوا بار دیگر خبرساز شده. در حالی که وزارت بهداشت روز پنجشنبه کیفیت هوای بعضی مناطق کلانشهر تهران رو در وضعیت خطرناک اعلام کرد، سازمان هواشناسی نیز از افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در طول 4 روز آینده در 9 کلان شهر پر جمعیت ایران خبر داد. در گفتگو با اعظم بهرامی کارشناس اقلیمی در ایتالیا در مورد دلایل این آلودگی های محیط زیستی در ایران پرسیدم. اعظم بهرامی:
آلودگی این میزان آلاینده و آلودگی در کلان شهرها تقریبا در همین سال جاری چندین دفعه تکرار شده. در همین دوره اخیر بیشتر از 1 هفته تا 10 روزه که مرتب داره این تکرار میشه در بین شهرهای مثل تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین، عراق به جز تهران. همین امروز ما دو تا از ایستگاهی که میزان آلاینده رو اعلام میکنن در آبیک قزوین که اتفاقا نزدیک نیروگاه رجایی آبیک هم هست که چیزی نزدیک به 5% برق کشور رو تامین میکنه و همینطور یه نیروگاهی در سلماس و همینطور خود شهر سلماس اتفاقا جزو آلوده ترین شهرهای جهان بودن برای اینکه اگر واقعا این دستگاه داره درست نشون میده و حساسیتش اینا کنترل میشه برای اینکه ایستگاهای تقریبا پرسی هستن. به این ترتیب خب میبینیم که وضعیت خیلی خیلی آشفته است و چه در حوزه اطلاع رسانی در مورد داده ها مخصوصا SO2 که دیوکسید کربن یکی از میزان بالاش در آلاینده های یکی از نشانه های سوزاندن در واقع مازوت و گازوئیل در نیروگاه و صنایع کوچیکه و چه در اعلام وضعیت خطرناک. مثلا در همین امروز و دیروز استاندار تهران تقاضا کرده بود از دولت که اعلام تعطیلی بکنن به خاطر همین مقدار بالای آلاینده ها و خطرناک بودنش، ولی برای گروه‌های حساس و همه گروه‌ها در بعضی از محله‌های تهران حتی، ولی به این ترتیب خب می‌بینیم که هنوز هیچ تمهید و هیچ برنامه خاصی براش در نظر گرفته نشده. دلیلش هم متفاوته از وضعیت جغرافیایی تهران که در یه فضای بسته است گرفته به هر حال محصور شده در میان کوه‌ها تا فضای سبزی که در کلان شهرهای ایران بخش زیادیش از بین رفته و همینطور موضوع اصلی ما نیروگاه‌ها و صنایع کوچیکی هستن که قبلا در حاشیه شهرها بودن و الان با توسعه ناگواره اونها حتی به مراکز جمعیتی نزدیک شدن و خب اون استاندارد فاصله‌ای که بعد از مراکز پر جمعیت می‌داشتن رو دیگه ندارن و کنترلی هم روی میزان آلاینده‌ای که تولید می‌کنن نیست. از طرفی خب وزارت نیرو هم در واقع با مازوتی که تولید میشه از صنایع پتروشیمی نفت نمی‌دونه که چیکار بکنه، چون قبلا هم صادر می‌شدن و دپوشون کرده و الان که هم با برودت هوا میزان مصرف انرژی در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، هم سیستم‌های گرمایشی خب نیاز بیشتری دارن که مردم استفاده بکنن، زمان بیشتری رو در خونه می‌گذرونن. به این ترتیب از همه اینها طبیعتاً به این نتیجه رسیدن که میزان گاز رو کم بکنن در نیروگاه ها به خصوص و بعد جایگزین بکنن با سوخت مایع مثل گازوئیل و مازوت که طبیعتاً میتونه شرایط رو به شدت خطرناک بکنه و آلودگی ماندگاری ایجاد میکنه در هوا.
خانم بهرامی، شما گفتید که هیچ کاری انجام ندادن. این وضعیت بارها و بارها شاهدش هستیم که در سالهای اخیر تکرار شده. آیا برای اینکه یک تمهیداتی به اجرا بذارن و یک چاره‌ای برای این آلودگی ها به کار ببندن شرایط خاصی لازمه؟ در کشورهای دیگه چگونه رفتار میکنن در همچین وضعیت هایی؟
ما تجربه های خیلی زیادی داریم در حوزه کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهای جهان و همینطور ایده های زیادی در خود ایران هم طرح شده در مورد شهرهای مثل اصفهان، تهران، شیراز، تبریز که چطور میشه این رو کنترل کرد. یه نقد خیلی طولانی مدت و دامنه‌داری هم نسبت به صنایع خودروسازی ایران همیشه وارد بوده که نادیده گرفته شده به خاطر مافیای خودرو و بعد بخش زیادیش هم برمیگرده به نگاه ما نسبت به توسعه کلان شهرها. برای اینکه شما اگر ایدهش توسعه‌تون فقط منحصر باشه به توسعه بزرگ راه‌ها، زیرگذرها، روگذرها و از بین بردن فضای سبز، جانشینی جایگزینی اون با چمنکاری و همینطور در نظر نگرفتن محدوده شهرها در شهرک سازی و ارتباط اون با مرکز شهر یا حتی در مورد مراکز خرید که در نقاط پرترافیک و پرتردد شهرها نباید جانمایی بشه، مجموعی همه این فاکتورها که برمیگرده به نگاهی که نسبت به توسعه وجود داره و جابجایی جمعیت و همینطور سرمایه‌گذاری که در مورد ناوگان حمل و نقل عمومی و همونطور که اشاره کردم خودروسازی در ایران وجود داره، مجموعه اینها به هر حال و تکرارش در طول سالیان متوالی علارغم نقدهای زیادی که وجود داشته خب شرایط رو بسیار پیچیده تر کرده و الان اگر بخوان اون رو تغییر بدن مستلزم صرف هزینه بسیار زیادیه و کنترل قانونی خیلی در واقع پیچیده‌ای رو میطلبه، هم در حوزه ترافیک که به هر حال قابل خرید و فروش و معامله نباشه، هم در حوزه کنترل صنایع که همکاری وزارت صنایع و نفت رو با سازمان محیط زیست میطلبه که خب ما میدونیم این نقاط خالی و پل‌های ارتباطی برای کنترل شرایط همیشه وجود داشته و متاسفانه وضعیت رو به اینجا رسونده که امروز ما با یه شرایط بسیار بحرانی طولانی مدتی نسبت به سال‌های قبل در شهرهای کلان شهرهای ایران مواجه هستیم.
اعظم بهرامی کارشناس اقلیمی و محیط زیست در ایتالیا. اما صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دیدگاه ها و نظریات خودتون رو میتونید در مورد موضوعات روز با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042-2112-2113 2042-2112-2113. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
من قول بهتون میدم با این کورکوریایی که جمهوری اسلامی برای آمریکا میخونه، آمریکا این کورکوریا رو بی پاسخ نمیذاره و جوابش سنگین خواهد داد.
کاش که مردم ایران هم یه دونه قاسم سلیمانی داشتن که واسه شون کیف دلار کیلو کیلو دلار واسه شون بیارن و از این وضع فلاکتبار و که وضعی که واقعا مستحق هیچ ایرانی نیست نجات بدهد.
هنی فرمودن که هیچ دولتی مثل دولت ایشون اینقدر حامی مستضعفین نبوده. بله آقای روحانی، نون سنگک 500 تومان از زمانی که شما اومدین تا الان شده 10,000 تومان. نون لواش که وزنش 50 گرم هم نمیشه شده 300 تومان. چی رو دیگه، شما کدوم طرف حامی هستی؟ چه حامی هستی؟ پای مرغ که مونده مردم بخرن کیلو 10,000 تومان. مرد حسابی، انقدر دروغ گفتی، انقدر گرونی کردی، والا مردم نمیتونن یه نون و سیب زمینی رو هم بخورن.
اون ساده لوحانی که دم از ساده زیستی خمینی و خامنه ای میزنن، به فرض درست بودن این قضیه که نیست البته، اینها وقیح و ریاکار هستند، ببینن یه حساب کتاب کنن با این فقط پولایی که آقای خامنه ای با چمدون میداده به سلیمانی پخش کنه چند تا قصر و خونه مجلل و بهترین خوراکی ها میشه خریدی، که آقای اون آخوند وقیح نه یا تو تلویزیون و گریه کنه که آقا گوشت نمیخورن، آقا مرغ نمیخورن برای که دلشون به حال مردم میسوزه. اون کسی که دلش به حال مردم میسوزه پول مردم رو ور نمیداره ببره جای دیگه خرج کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه توافق تجاری بین دولت این کشور و اتحادیه اروپا برای دوران پس از برگزیت را تایید کرد و به این ترتیب با پایان 4 سال اختلاف و مذاکره در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دو طرف با آغاز سال نو میلادی می توانند اجرای این توافق را شروع کنند. شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در مورد برخی جزئیات توافق برگزیت به رادیو فردا میگوید.
خیلی ها موافق این خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نبودند و این یه اقلیتی این رو میخواستند و به خاطر یک تبلیغات خوبی موفق شدند در این زمینه، و نگرانی عمده این بود که بریتانیا بدون یک قرارداد تجاری از اروپا خارج بشه، ولی شرایط کووید و نگرانی هایی که به ضربه‌ای که به اقتصاد می‌خوردش و ضربه‌ای که به خاطر این موضوع به خاطر بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به اقتصادش می‌خوره، باعث شد که یک قرارداد تجاری بسته بشه و به این ترتیب رفت و آمد کالاها بین بریتانیا و اتحادیه اروپا تعرفه نخواهد داشت، که این خب یک قدم خیلی مثبتیه. یعنی مثلا کالاهای صنعتی، کالاهای مواد غذایی میتونه بدون تعرفه بین دو کشور رفت و آمد بشه و هیچ به اصطلاح محدودیتی هم براش وجود نداره، ولی باید در گمرک ترخیص بشه بعضی کارها، برای اینکه استانداردهای بریتانیا ممکنه با استانداردهای اتحادیه اروپا همسو نباشه، و این موضوع باعث میشه که به جای اینکه مرز در بین دو ایرلند باشه، یعنی ایرلند شمالی که بخشی از خاک بریتانیاست و جمهوری ایرلند، این مرز آورده شده به بین در دریای بین انگلستان و ایرلند. در نتیجه ایرلند در داخل اتحادیه اروپا میمونه و این یه مسئله هستش که خب همه میگن این باعث میشه که بالاخره ایرلند از بریتانیا جدا بشه. از اون طرف اسکاتلند هم از این موضوع خیلی ناراحته، برای اینکه اکثریت مردمش به برگزیت رأی ندادن و اونها هم مرتب مترصدن که یک همه پرسی دیگه بگذارن برای جدا شدن از بریتانیا. در نتیجه برگزیت یکی از بزرگترین زیانهاش میتونه به این مملکت این باشه که چند پاره بشه، این یکی. ولی زیان دیگه بخش مالی بریتانیا هستش. میدید بزرگترین درآمد اقتصادی بریتانیا از بخش مالی و سرویس هستش، صنعت سرویس بریتانیا هست که در اون زمینه بریتانیا خیلی خیلی ماهر و قابله و لندن مرکز این هست. میدونید لندن و نیویورک دو مرکز بزرگ مالی جهان هستند. حالا از این در این مورد هیچ قراردادی انجام نگرفته، در نتیجه بریتانیا دسترسی به اطلاعات مالی در اتحادیه اروپا نداره و این موضوع باعث میشه که خیلی از مراکز خارجی که در لندن متمرکز بودن از این کشور برن. ولی گفته میشه اینها به اتحادیه اروپا هم نمیرن، چون کشورهای اتحادیه اروپا چندان در امور مالی متبحر نیستن. اینها احتمالاً هر دو، هم بریتانیا هم اتحادیه اروپا، از این موضوع ضرر میکنه و اینا به طرف نیویورک متمرکز میشن. ولی به خاطر همین موضوع این چند روزه صحبت از این هست که ممکنه بعد از برگزیت دو مرتبه قراردادهای جدیدی بین دو کشور بسته بشه که باز این مسائل به اصطلاح مرکزیت مالی لندن از دست نره. مسائل جزئی تری هم وجود داره، مثل اینکه مثلا ما حالا میتونیم به اروپا بریم بدون ویزا، اروپایی‌ها میتونن به اینجا بیان بدون ویزا تا 2 سال، بعد از 2 سال باز هم یک قراردادهای جدیدی گذاشته میشه. بعدم مثلا تبادل دانشجو اینا خیلی صدمه خورده، ولی هر دو طرف میگن که حالا پروژه های جانشینی براش میگذارن. یا مثلا مسئله ماهیگیری هستش که تا 5 سال دیگه رفته رفته دست اروپایی‌ها از آب‌های بریتانیا کوتاه میشه، ولی فعلا هنوز یک مقداری میتونن از آب‌های بریتانیا ماهیگیری بکنن. این قرارداد 1240 صفحه هست، 40 خورده صفحه هست که جزئیات فراوونی در اون هست، ولی همونطور که گفتم مسائل کلانش اینهاست که شمردم.
شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در مورد برخی جزئیات توافق برگزیت به رادیو فردا میگفت.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری و مجله شامگاهی رادیو فردا. من کیان منوی همراه با همکارانم فعلا به شما بدرود میگیم و توجه شما رو به گزارش ویژه رادیو فردا جلب میکنیم تا لحظاتی دیگر.
قبرستان به قبرستان بر سر هر قبر بینام و نشانی می نشینند، با این امیدواری که شاید فرزندشان زیر آن خاک خوابیده باشد. با بوته‌ای گل یا تکه‌ای سنگ نشانی می گذارند و با تخریب هر نشان نشان دیگری می نشانند. با شکستن هر سنگ قبر سنگ دیگری می سازند، تا جایی که خود سنگ های شکسته می شود نام و نشان. این حکایت پدران و مادرانی است که فرزندانشان توسط جمهوری اسلامی اعدام و کشته شدند و حق سوگواری هم از آنها سلب شده. 40 سال بعد از تخریب مقبره رضاشاه توسط صادق خلخالی که اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی بود، تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی ایران، همچون شهروندان بهایی و یارسانی به یک رویه تبدیل شده است. جنازه ها را مصادره می کنند و محل دفن ها را بی‌نام و نشان، سنگ قبر ها را می شکنند و خانواده ها را با ارعاب و تهدید از سوگواری محروم می کنند. اردیبهشت 1359، صادق خلخالی ابتدا با پتک، سپس با بولدوزر و جر ثقیل و نهایتاً با دینامیت مقبره رضا شاه را تخریب کرد تا به گفته خود طرفداران شاه را مایوس کند. 40 سال بعد قبر نوید افکاری آذر ماه 1399 توسط ماموران امنیتی در حالی تخریب شد که پدر و برادرش در حال آماده سازی سنگ قبر او بودند و ساعاتی هم بازداشت شدند. نوید افکاری 22 شهریور 1399 اعدام و شبانه دفن شد. منصوره بهکیش از اعضای مادران و خانواده‌های خاوران که 6 عضو خانواده‌اش در دهه 60 اعدام شدند، در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید:
این نشانه ترس حکومت، تصور میکنه که با تخریب گور هم خانواده ها رو میترسونه، صداشون رو خفه میکنه، ولی چنین چیزی نیست. یعنی امثال تمام این مبارزان و نوید افکاری ها و جنبش هایی که روز به روز داره به شدت اوج میگیره و این مردم جنب لب رسیده‌ای که دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن و به شدت تحت فشار هستن، هر تمام این کارهایی که اینا میکنن، تمام این فشارهایی که میارن، جز این که مردم رو به هر حال روز به روز از این حکومت متنفر شدن و صداشون رو بلند میکنن و این جنبش ها قوی و قوی تر میشه، نتیجه دیگری نداره.
سرآغاز این رسم 41 ساله، اما شکستن سنگ قبرهای قطعه های 33 و 41 بهشت زهرا تنها چند ماه بعد از پیروزی انقلاب 57 بود. قطعه 33 متعلق به اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق و فداییان خلق در دوران پهلوی همچون بیژن جزنی و محمد حنیف نژاد بود و در قطعه 41 تعدادی از اعدام شده های پس از انقلاب 57 دفن شدند. این قطعه در سالهای بعد هم بارها مورد تعرض قرار گرفت و کمتر قبری دارد که نام و نشان درست داشته باشد، هرچند که بازماندگان و خانواده های اعدام شدگان با تک سنگی یا آهن و سیمانی نام و نشان گذاشتند. اکثر کسانی که در این قطعه به خاک سپرده شدند در سالهای 58، 59 و 60 توسط جمهوری اسلامی اعدام یا کشته شدند. باربد گلشیری، گورنگار، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری در مصاحبه با رادیو فردا از این قطعه با عنوان شعبه ای از خاوران یاد می کند و از حسب تاریخ می گوید:
مسئله اساسی اینه که گورستان ها نه در ایران که در همه جای جهان مثل موزند، یعنی در واقع مثل کتابخانه عظیمی هستند که تاریخ رو درشون نگه می‌دارن و اگر شما جلدهایی از اینها رو حذف کنید، بخشی از تاریخ رو دارید حذف می‌کنید و این اتفاق به طور سیستماتیک می‌افته، نه در امامزاده طاهر، در سر تا سر مملکتمون قطعه‌های 33، قطعه 33 بهشت زهرا، قطعه 41 بهشت زهرا که خودش شاید به نامش رو گذاشت شعبه ای از خاوران، دقیقا به همین شکله.
خاوران در شرق تهران نماد عریان و بی پرده مصادره جنازه ها و تخریب قبر هاست. قبرهای دست جمعی و قبرستانی که به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته می شود و تعدادی از بهائیان هم در آنجا دفن شدند. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از حضور خانواده های قربانیان در قبرستان جلوگیری و محدودیت های بسیاری در این زمینه ایجاد می کنند. از میان 6 اعدام شده خانواده منصوره بهکیش در دهه 60، جنازه 5 خواهر و برادرش به خانواده او هرگز تحویل داده نشد.
من همین خواهر برادران به خواهران نیستن، البته اونایی هم که هستن قطعی ما نمیدونیم، ولی تصور ما اینه که زهرا و محمود و علی در خواهران هستن، ولی محسن رو که سال 64 اعدام کردن این شماره به ما در بهش زهرا دادن که متا پیکرش رو تحویل ندادن. ما هیچ اطلاعی نداریم، تنها پیکر سیامک اسدیان رو به حساب خانواده تحویل دادن که در خرم‌آباد دفن شد. هیچ نه اونجا ما سنگ قبری داشتیم نه نشانه‌ای داشتیم. اوائل به صورت فردی یه شماره میدادن که روی دیوار خاوران همینجوری با دست با ماژیک مینوشتن و به خانواده ها میگفتن که مثلا 4 قدم به جلو برو، نمیدونم اینقدر با فاصله جدول اونجا به هر حال محل دفن عزیزته. بعضی از خانواده ها به هر حال به صورت شبانه یا مخفیانه اون محل رو میکاویدن و پیکر عزیزانشون رو پیدا کردن، خیلی هم پیدا نکردن. خب گورهای جمعی هم که در